أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما را با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید. یکایی که ما را از منتظرین و محبین و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. عرض کردیم که یکی از دو دوره‌ای که امام زمان علیه السلام در طرح امامت خودشون به عهده دارن دوران غیبت هست، که حضرت غیبت ویژه‌ای دارن که سایر ائمه نداشتن. البته میدانید در اونچه در روایات و معارف است این است که بسیاری از انبیای الهی در برنامه خودشون یک دوره غیبت داشتن. حضرت موسی کلیم داشتن، بقیه انبیا که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه این کتاب کمال الدینشون یا اکمال الدینشون میفرمان حضرت به من فرمودن یک کتابی در باب حس کنم وجود مقدسشون بنویسن. من از کنم آمان کتاب در باب شما نوشتم، شاید تا زیادم نوشتم. حضرت فرمودن نه، یک کتابی بنویس که در او از غیبت انبیا گفتگو میشه و ایشون این کتاب رو نوشتن و کتاب فوق‌العاده ای هم است که داستانهای انبیا و غیبتهای اونها رو پشت سر هم نقل کردن و اینا رو آدم یک جا که میبینه یک جلوه دیگه ای داره، غیر از این است که جدا جدا خونده میشه. این داستانی که انبیا داشتن، هر کدوم توی مرحله انبیای بزرگ الهی مأمور به غیبت میشدن، حالا از غیبت‌های حضرت موسی کلیم سایر انبیا که در اونجا روایت مفصل ذکر کردن، ولی در وجود مقدس امام زمان تفاوتی که از اینه که این غیبت واقعا طولانی شده دیگه، یه طرح بسیار طولانی در دوره غیبتشون دارن. بس که موسی کلیم یه چند سالی تازه این مال قبل از بعثتشون هست، رفتن از مصر و در مدین اونجا بودن، شاگردی حضرت شعیب رو میکردن و مهیا میشدن برای نبوت و برگشتن به سوی مصر، یا بعد از اینکه پیغمبر شدن مثلا یه غیبت 40 روزه داشتن دیگه و بعضی دیگر از انبیاء الهی. ولی از امام ولی از ارواح نافدا همینطوری که در روایت هست گفته شده که غیبتشون این غیبت بسیار طولانی است و کاری که ایشون میکنن، این برنامه‌ای که دارن برای اینکه عالم رو مهیا کنن برای اتفاق ظهور، یه برنامه طولانی است که بعد جامعه مؤمنین آماده بشه، شرایط عالم آماده بشه برای اینکه اون اتفاق بزرگ و اون وعده الهی محقق بشه، وعده‌ای که به انبیای الهی داده شده، بسیارم وعده مهم و بزرگ دیگه. 124,000 پیغمبر همشون این وعده بهشون داده شده، خودشون هم به امتشون این وعده رو دادن و همشون امتشون رو دعوت میکردن به این که منتظر باشن برای تحقق چنین واقعی. و این غیبت رو مکرر تقدیم کردیم که ما سه جور غیبت در باب ائمه علیهم السلام داریم. یک غیبت، غیبت کلی ولایتشون هست که این در پرده و حجاب رفته، بنا بود که این حقیقت در عالم ظاهر بشه بعد از قدیر، ولی یه حجابی برش حائل شد و مانع تحقق و ظهور شد و یه موقعی میرسد که این پرده برداشته میشه و اون حقیقت ولایت ائمه علیهم السلام که بعد در عالم آشکار و ظاهر میشد و ما با او زندگی میکردیم، او در عالم به ظهور میرسه. این معنای غیبت و ظهوره که در آیات قرآن بهش اشاره شده، مثل واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، که حضرت فرمودن این واللیل اذا یغشا ناظر یک قشا و پرده است که بر حقیقت ولایت امیرالمومنین افتاد. این همون پرده است که در اون انحرافات بعدی واقع شد دیگه، پرده حجاب سقیفه و بعد از سقیفه این دولت‌های باطلی که آمدن، اینها حجاب شدن برای ظهور حقیقت ولایت و دین الهی در عالم و با ظهور امام زمان اون حجاب برداشته میشه. بنابراین ما با حقیقت اون ولایتی که از عالم بالا نازل شده، دینی که از عالم بالا نازل شده، بدون پرده و حجاب مواجه میشیم دیگه و یه دوران ظهوری داره این حقیقت. در روایت مکرر آمده، عرض کردم این آیه از آیات دیگه است. و شمس یعنی امیر المؤمنین، زهاها اون موقعی که این خورشید نورش آشکار میشه در عالم، دوره ظهور امام زمان علیه السلام. بنابراین این یک معنای غیبت است. این اختصاص به امام زمان علیه السلام نداشته، همه ائمه علیهم السلام به این معنا یک حجابی بر ولایتشون بوده و مانع ظهور اون حقیقت بوده دیگه. هیچ کدوم از ائمه حقیقت ولایتشون به اندازه ظرفیت این عالم اظهار نشده و البته ظرفیتی از ولایت ائمه علیهم السلام هست که ظهورش در عوالم بعد و در عالم قیامته و عالم دنیا ظرف ظهور او نیست، امکان ظهور او در عالم دنیا نیست، نه اینکه امکانش هست، امکان تحقق اون ظهور به اون معنا در عالم دنیا اصلا نیست و مؤمنین باید در عالم قیامت منتظر باشن. اما یه منزلتی از ظهور حقیقت ولایت است که در عالم عرض ممکنه و واقع هم خواهد شد و این هم با ظهور امام زمان علیه السلام واقع میشه. پس این یک معنای از غیبته. یک معنای دیگری هم غیبت داره که همین معنای مشهورش هست که مختص به امام زمان علیه السلام هست و بقیه ائمه اینجور غیبتی نداشتن که دوران امامت ایشونه، حضرت امامت میکنن، هدایت میکنن امتو، اما ما راه به حضرت نداریم. حالا این غیبت چجوری است؟ حضرت در پرده غیبت هستن یعنی چه؟ گاهی قرآن اینجوری از او تعبیر کرده، نسب هم آقام غورا، یعنی حقیقت این امامت امام یه غوری در عالم داره، مثل آبی که از چشمه ها می جوشه و از آسمان می باره. از خدا می تونه فرد اگه این آب فرو بره در اعماق زمین، از دست دست شما خارج بشه. من یعتیکم به ما این معین که روایت متعددی اینجا داریم، حضرات فرمودن معصومین که این اسبه ما کم غورن، یعنی اسبه امام کم غائبن. من یعتیکم به ما امعین، یعنی چه کسی دیگه میتونه شما را از اون علومی که در اختیار امام بود برخوردار بکنه، یعنی بین شما و امام حائل میشه، نمیتونید از اون معارف و علوم استفاده بکنید. میگم که اینجوری تعبیر شده و اگر بخوایم اینو پیگیری کنیم لازمش اینه یه نوع واقعا حضرت در یه حجاب و غیبت خاصی هستن که به راحتی در دسترس ما نیستن، یک لایه های پنهانی از عالم است، حضرت از طریق اون با ما ارتباط برقرار میکنه. ولی هرچه که باشد این غیبت امام علیه السلام مختص به امام زمان، بقیه ائمه علیهم السلام این جور غیبتی نداشتن، غیبت به معنای اول بوده ولی این غیبت از مختصات حضرت. و حالا معناش هم چیه، چه اتفاقی افتاده در عالم؟ بعضی روایات که مکرر ملاحظه فرمودید، حضرات معصومین فرمودن که امام در دوران غیبتشون در بین شما هستن، حتی با شما رفت آمد میکنن، شما محرومید از شناخت حضرت. میفهمن مثل دوران غیبت حضرت یوسف هست که بود، تو بازار هم بود ولی نمیشناختن، نمیدونستن این جناب یوسف علی نبی و علی علیه السلام، نه اینکه در بین مردم نبود. شاید هم یه جنس غیبت حضرت اینطوری باشه، ولی احتمالا یه اشکال دیگری از غیبت هم حضرت دارن که این از مختصات امام زمان علیه السلام هست. یه معنای دیگه هم از کردیم از غیبت، شاید بشه از بعضی از آیات و روایات فهمید که اصولا حضرت اون آیه غیبی هستن که خدا متعال به نبی اکرم عطا کرده که هنوز زمان ظهور اون آیه غیبی نرسیده، که در سوره مبارکه یونس ازش گفتگو شده که میگفتن به حضرت که انبیا می آمدن با خودشون معجزه می آوردن و آیات الهی با خودشون می آوردن که معلوم باشه دست پرن از طرف خدا آمدن، باز دست پر می آمدن انبیا. همینطور هم بوده، انبیا وقتی می آمدن یا آیاتی از عالم غیب با خودشون می آوردن. فرق آیاتی که انبیا می آوردن با امکاناتی که در اختیار دستگاه مخالفین گاهی قرار می گرفته، مثل دستگاه فرض کنید سحری که در اختیار فرعون بود، تفاوتش همینه که این یه حقیقتی از عالم غیب بوده که با انبیا همراه می شده، در دست دیگران نبوده و این علامت صدق انبیا بوده که واقعا از جای دیگری آمدن، با مأموریت دیگه آمدن، دست پر می آمدن. خلاص انبیا کارایی میکردن که جز در اتصال با عالم غیب ممکن نیست. معلوم بوده که اینها دستشون در دست خداست، مأموریتی دارن، امکاناتی خدای متعال بهشون میداده که این امکانات امت خودشون رو اقناع میکرده که این پیغمبر خداست، معلوم میشده. اینا به حضرت عرض میکردن که لولا انزل علیه آیتم من ربه، چرا از این جنس آیات بر پیغمبر شما نازل نشده، بر شما نازل نشده که ادعای نبوت میکنید. حضرت یه جمله میفهمن قل انما الغیب لله. درست انبیا میامدن، معجزاتی میآوردن، آیاتی میآوردن، وجود مقدس نبی اکرم هم از این آیات زیاد داشتن، از این آیات و نشانه ها داشتن، اظهارم میکردن گاهی، مثل شق القمر، مثل کارهای دیگه که امیرالمومنین ارواح نافذا در خطبه قاصعه اواخر این خطبه میفرمان من بودم که قریش آمدن محضر رسول خدا، عرض کردن که شما اگر پیغمبر هستید دستور بدید این درخت به جانب شما بیاد. حضرت دستور دادن به یه سر و صدای این درخت آمد، شاخ و برگ خودش رو دوش حضرت دید، تواضع کرد، خشوع کرد، گفتن نه این نشد، این شاید گفتن شما دستور این درخت دو نیمه بشه، یک نیمش به سوی شما بیاد. حضرت دستور دادن، این اتفاق هم افتاد. باز برگشتن گفتن اینا سحره، عجب ساحریه چه عنایت میفرمایید. بنابراین حضرت هم از این دست معجزات هم داشتن، فوق العاده هم بوده، مثل شق القمر و معجزات دیگه، رد و شمس، و از همه مهمتر کتاب الهی است دیگه. اینها برای اینکه این کتاب رو تحقیر کنن گفتن انبیاء الهی می آمدن با خودشون معجزه می آوردن، شما چی آوردید از عالم غیب؟ و واقعا هم آدم اگه این قرآن رو نشناسه همینطوره دیگه، ولی اگر یه پرده از کتاب بره بالا معلومه این کتابی حقیقت غیبی است که در دست نبی اکرمه. مثلا جنسش متفاوته با علم بشر و سنخ حرف زدن و گفتگوهای ماست. علی حال به حضرت میگفتن چرا شما از این موهبت برخوردار نیستید؟ خدای متعال شما رو دست پر نفرستاده، یه امکانی به شما میداد، یه قدرتی که معلوم باشه که متصل به عالم غیب هستید. حضرت مأمورن میفهمن قل انما الغیب لله، بهشون بگو که این غیبی که شما این آیاتی که میگید مربوط به عالم غیبه، عالم غیب هم در اختیار خدای متعال. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، من در انتظارم که خدای متعال اون آیه غیبی رو در اختیار من قرار بده و به وسیله اون آیه غیبی کار به نتیجه برسه. من در انتظار اون فرصت هستم، شما هم منتظر باشید. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. حتی این دوتا انتظاری که در این آیه ذکر شده احتمال داره ناظر به مؤمنین باشه که ما باید همراه حضرت، حضرت یه انتظاری دارن، ما تو انتظار حضرت باید حضرت رو همراهی کنیم. ممکنم از ناظر به دستگاه مقابل باشه، چون اونها هم برای خودشون یه انتظاراتی دارن تو عالم دیگه، انتظارشون غلبه دین خودشون هست، وعده هم میدن. لذا حضرت میفهمودن فانتظر رو در جای متعدد دارم، شما منتظرید منم منتظرم، شما امکاناتتون رو بیارید منم امکانات خودم رو میارم. فعملو اننا عاملون، شما هر چی دارید بیارید وسط منم میارم، شما منتظر باشید که به اون مقصد خودتون برسید، منم انتظار دارم که راه هموار بشه و دین من محقق بشه. این دو تا انتظاره. علایال در این آیه خدای متعال به حضرت میفهمد که به قومتون بگید فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این کلمه غیبی که معجزه نبی اکرم است و دین حضرت با او محقق میشه، در روایات تأویل شده به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که اون آیه غیبی هستند که خدای متعال هنوز از پرده غیب آشکار نکرده اون آیه رو. وقتی اون محقق میشود، اون آیه به دست حضرت واقع میشه در عالم، اون وقت وعده الهی محقق میشه و دین حضرت هم در عالم واقع میشه. لذا این دینی که پرتو وجود مقدس نبی اکرمه، پرتو شمس حقیقت حضرت هست که از او تعبیر شده به شمس و ضحاها، دین نبی اکرم است، این با اون کلمه غیبی الهی در عالم محقق میشه. از هربهی دین نبی یک، به وسیله امام زمان اون دین در عالم اظهار میشه، از پرده بیرون میاد، از حجاب بیرون میاد. ما هنوز با دین حضرت بدون حجاب مواجه نشدیم، لذا بهرمون هم از دین کافی نیست. لذا مؤمنین کامل برمیگردن در دوره رجعت طعم دین رو میچشن. اون موقعی که لیوسره و علی دین کله، اون موقع معنی مؤمن بودن، مسلمان بودن و حقیقت ایمان آشکار میشه. الان در حجاب و پرده است. پس بنابراین این سه جور غیبت برای وجود مقدس امام زمان است که حالا این معنای خاصی داره. این غیبت سوم که حضرت کلمه تامه مغیب الهی هستن که الکلمت تامت المغیب فی ارزک. علایال این سه معنای غیبت. معنای دوم اصلی واضح ترین معناست که اختصاص به امام زمان هم داره. در صورت حضرت نوع ارتباطشون با امتشون در این دوران متفاوت. از کنوال تحلیل هایی داره، بایی حرف هایی هم زده شده، ولی مسلم جنس غیبت امام زمان در دوره غیبت یه جوری نیست که ما نتونیم با طرح امام همراه بشیم، از امامت امام بهرمند بشیم، از هدایتی که در این دوران دارن بهرمند بشیم. و معناش هم این نیست که امام دنبال امامت نیستن. این مسلمه که امام در دوره غیبت هم مأموریت امامت دارن، مأموریت ساخت امت دارن. این یه امر مسلمی است، از روایت استفاده میشه، از آیات استفاده میشه. حلقه اتصال ما با عالم بالا هستن. حجت در دوران غیبت هم با امام تمام میشه. حضرت هستن که بین ما و خدا واسطه هستن و ایشون حجت ها رو تمام میکنن. عنایت میکنید و چون میدونید که از شؤون حضرت حجت بودنشونه دیگه، ائمه معصومین حجت الله هستن. خدای متعال با ما احتجاج میکنه از طریق اونها. ما یه حجت هایی داریم برای خودمون دیگه، کار که میخوایم انجام بدیم، کاری که میخوایم انجام بدیم، حجت هایی داریم برای خودمون. یه شخص برای خودش حجت داره، جامعه به ما حجت داره، ما درون یک جامعه‌ای که زندگی میکنیم، این جامعه یه قواعدی داره. فرض کنید شما برید در یه جامعه غیر مسلمان، اینا برای خودشون یه قواعدی دارن، یه آدابی دارن برای زندگی اجتماعیشون، و اگر شما تو اون جامعه برید یه احتجاجاتی با شما میکنن، حجت رو بر شما تمام میکنن که شما مثلا تو جامعه ما باید اینجوری راه برید، اینجوری معامله کنید، اینجوری معاشرت داشته باشید، اینجوری ازدواج کنید. یه قواعدی دارن و احتجاج هم میکنن و لذا بعدم به دنبالش قضا اتفاق میفته. اگر شما تخلف کنید حکم میکنن در باب شما، میگن ما این قواعدمون بود و بعدم حجت رو بر شما تمام کرده بودیم، شما تخلف کردید، حکمی میکنن، قضایی میکنن. اگرم حجت بر شما تمام نشده باشه حتما نوع قضایشون فرق میکنه. نهاد میفهمید اگر شما بتونید اثبات بکنید که نه بر من حجت تمام نشده بود که شما قواعد اجتماعیتون اینه، نوع حکمشون فرق میکنه. خدای متعالم با ما احتجاج میکنه و اگر احتجاج نکند از ما تکلیف نمیخواد. یکی از شؤون ائمه علیهم السلام انبیای الهی این هستن که حجتن، یه احتجاج عمومی دارن، میان دین خدا رو میارن، دین خدا رو اظهار میکنن و به طوری که میرسه دین خدا به مردم. و المظهرین لامر الله و نهیه، اون فرمان الهی که در عالم صادر میشه از طریق اونا در عالم اظهار میشه. این یه معنای حجت دیگه. یه معنای جامعه تری هم دارن که غیر از این هر یک از ما وقتی میخوایم عملی رو انجام بدیم در آخر با ما احتجاج میشه، ما میفهمیم که این عمل خوب است یا بده. اگر انبیای الهی بیان و عرض کنن حرف عمومیشونم بزنن ولی من تو لحظه عمل حجت برام تمام نشه، باز من معاقب نیستم. انبیای الهی، اولیاء الهی برای امت خودشون اینجوری هستن که هر فردی از این امت وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده از طریق اون نبیست که حجت برش تمام میشه. این غیر از اون هدایت کلی و عامیست که انبیا می آمدن یه دینی می آوردن موانع و کنار می زدن، کمی از او گسترده تره، پیچیده تره، دقیق تره. لذا به این معنا حجت غیر از این که یک طریق کلی و عمومیست، نسبت به هر کسی هم یک ارتباط باطنی داره و خدای متعال از طریق او به این شخص احتجاج میکنه. عنایت میفرمایید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین آوردن، اظهار کردن، درگیر شدن، موانع و کنار زدن، یه دینی محقق شد، سنت های الهی محقق شد، ولی غیر از این با تک تک ما هم احتجاج دارن، حجت تمام میکنن با یکایک ما. لذا به یکایک ما مشرف هستن، اگر مشرف نباشن تو حجت نیستن. عمال ابن زیاد به امام رضا عرض کرد اما دوست داریم شما به ما توجه کنید، به ما دعا کنید، من خودم اهل بیتم حضرت همون خیال میکنیم ما از شما غافلیم، ما همه اعمال شما رو میبینیم، دائما مشرف به تک تک شما هستیم. تعجب کرد حضرت همون که آیه قرآنه که خدا میتونه فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما کار خودتون رو انجام بدید ولی یه جوری انجام بدید که بدونید خدا میبیند. قل اعملوا، انجام بدید، عمل کنید ولی حواستون باشه این کار در محضر خدا واقع میشه. دیدید ما همی که میبینیم یه نگاه متوجه ماست لباسمون رو جور میکنیم، نشستیم بهم کسی نگاه میکنه هوا اون بدون رو دوش دیم. دست میکشیم محاسنمون صاف میکنیم، حالا من مثال زدم، و زلفامون رو منظم شونه میکنیم، همی که میبینیم یه توجهی به ما هست اینا حد میکنید متفاوته. قل اعملوا فسیر الله، عمل رو انجام بدید، بدونید که عمل در معرض رؤیت خداست. فسیر الله عملکم و رسوله، عملتون رو خدا میبینه، رسول میبینه، و المؤمنون، مؤمنون هم میبینن. امام رضا فرمودن مؤمنون ما هستیم، ما مشرف به عمل شما هستیم، هر عملی واقع میشه میدونیم شما دارید چی کار میکنید، لذا در لحظه هم احتجاج میکنن، حجت تمام میکنن به ما. وجود مقدس امام زمان اگر حجت هستن، یه معناش همینه، یعنی تو لحظه مشرف به عمل ما هستن، به ما احتجاج، میفهمیم که نباید کار انجام بدیم انجام میدیم، اگر نفهمیم معاقب نیست. غیر از اون قواعد کلی آوردن دین و فضای کلی اجتماعی با تک تک ما احتجاج میکنن. علی حال به هر معنایی که شما غیبت امام زمان علیه السلام رو بگیرید، این غیبت نه معناش این است که امام مشغول امامت نیستن، اینجوری نیست، امام طرح امامت رو دارن، و نه معناش این است که ما نمیتونیم با حضرت مرتبط بشیم، رابطه امامت امامکم المنتظر، و نه معناش این است که حجت در اصل غیبت تمام نمیشه، اینطور نیست، حضرت احتجاج میکنن با ما. منتها احتجاج در اصل غیبت یه طریق پیچیده تری داره، احتجاج های اجتماعی و حتی اون احتجاجی که با فرد در باطن خودش میشه مقدار متفاوته با دوران ظهور هست. حالا انشاءالله اگر ظهور واقع بشه، مؤمنین به یه جایی میرسن که امام خودشون همراه خودشون میبینن. این مطلبی که عرض کنم ابو خالد کابلی از امام باقر سلام الله علیه نقل کردن که امام نور اللهی است که در عالم نازل شده و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، امام اگر کسی مؤمن شد قلبش رو روشن میکنه با نور خودش، این نور نازله الهی در قلب این مؤمن هم میاد، به طوری که لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز آشکار داره. این همون حقیقت ایمانه و این منتشر میشه به همه قوای انسان. مؤمن اگه مؤمن باشه تمام قواش نورانی به نور امام هست و با امام خودش در عالم راه میره، نگاه کردنش، حرف زدنش، نشست و برخاستش همه در پرتو نور امامه. این آیه معناش همینه دیگه، افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که قرآن میفهمد یه عده‌ای رو ما از وادی موت آوردیم تو وادی حیات، از وادی ظلمت آوردیم در وادی نور، مرده بود و رو زنده کردیم، فهمود احییناه به ولایتنا، دستش از ولایت ما کوتاه بود، دور بود از وادی حیات، او رو بردیم تو وادی حیات، وادی ولایت امام علیه السلام که وادی حیاته، و جعلنا له نورا، و نوری با او قرار دادیم که یمشی بهی فی الناس، در بین مردم که زندگی میکنه، زندگیش مشیش مشی در وادی نوره، نورانیه. فرمود جعلنا له نورا ای امام من یعتمو به، اگر کسی مؤمن شد حقیقت نور امام هم در عالم بیرون هم در عالم درون با مؤمن هست، ازا مؤمن در درون خودش امام رو میبینه، در بیرون هم امام رو میبینه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق، یه معناش همینه که انسان اگر به این نقطه رسید همراهی امام رو با خودش در درون و بیرون میبینه، به هر طرف نگاه میکنه ببینه امام هستن، امام عالمن دیگه، عالم با امام را می، صاحب الامرن دیگه، علا له الخلق و الامر، خدای متعال عالم را آفریده و علاوه بر این که آفریده له الامر، فرمان الهیست در عالم جاری میشه و عالم رو هدایت میکنه به مقصد. امام زمان صاحب الامرن، این اون فرمان الهی به اذن الله در اختیار ایشونه و عالم با امر امام حرکت میکنه. اگر کسی به نقطه ایمان رسید در درون خودش، در همه قوای خودش و در بیرون نور امام رو میبینه و اینجوری به خدا میرسه، اینجوری میرسد به این که انه الحق، حقیقت توحید، حقیقت یقین، اینجوری پیدا میشه دیگه. شاید داستان است ابراهیم هم کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین، همینه که ملکوت آسمان رو بهش نشان میدن، به مقام یقین میرسن. علی حال امام در دوران غیبت هم طرح امامتشون برقراره، اینجوری نیست که دیگه امامت نمیکنن، منتظرن تا ظهور بشه حالا اقدام کنن، نه امام الان هم مأمورن، امامن حجه و امامت میکنن. و دومی که حجت بین ما و خدا هستن، احتجاج با ما مؤمنین میشه، بالاخره الان تو اصل غیبت ما تکلیفمونو میفهمیم اگر بخوایم، غیر از اون مسیر کلی که برای پیش برده مؤمنین در اصل غیبت امام زمان طراحی کردن و از اون طریق هدایت میکنن و دست دارن، غیر از او هر مؤمنی دائما امامش باش هست. لذا این رابطه امام اکبر منتظر دو معنا شاید داشته باشه، یه معناش همینه که اون ارتباط باطنی برقرار بشه، یه معناش همینه که اون طریق کلی که برای ارتباط با امام تو قصد غیبت است، اون طریق رو ما دنبال کنیم، که حالا طریق عمومیش طریق فقاهته، در اصل غیبت از طریق دستگاه فقاهت حضرت هدایت میکنن جامعه رو. معنای این عرض کنم روایات متعددی هم که داریم که از ائمه میپرسن وقتی میگن از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شده، که وقتی حضرت فرمودن که فرزند من غیبت طولانی داره، طول میکشه غیبت، فرمودن خب چه فایده داره امام غایب، میشه ازش استفاده کنی؟ حضرت فرمودن بله، غیبت معناش این نیست که امام حضور نداره، به یه معنا امام حضور دارن، فرمودن مردم از او استفاده میکنن مثل خورشید پشت ابر، وقتی هم ولو ابرهای تیره باشه خورشید حضور داره، کار خودشو میکنه، میشه از او بهره برد، میشه مرتبط شد، اگر پرتوبش نرسه که زمین یخبندان میشه، که اگر ارتباط امام نباشه که عالم میشه عالم اموات. لذا عنایت بکنید به هر معنا که غیبت امام رو بگیرید، ارتباط با امام ممکنه، البته یه معنایی از ارتباط است که در اصل ظهور واقع میشه، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ظهور حقیقت امام علیه السلام در عالم که ظهور دین الهی به اوست، ظهور نبوت نبی اکرم به اوست، ظهور ولایت امیرالمومنین به ایشونه. لذا این وشمس و زهاها هم به امیرالمومنین تأویل شده، هم به وجود مقدس نبی اکرم، پرتو نبوت نبی اکرم که دینشون هست، زهای نبی اکرم و پرتو ولایت امیرالمومنین، هر دو با امام زمان واقع میشه. عنایت کردین اون معنای بهرمندی از امام اصلا ممکن نیست، هر کی میخواد اونجور بهرمند بشه باید منتظر بمونه ظهور بشه، در اصل ظهور استفاده کنه، اون منزلت از استفاده از امام مختص به دوران ظهوره. عنایت میفرمایید که لذا در دوران ظهور یه اتفاقی در عالم عرض میفته که انبیا هم رجعت میکنن، مؤمنین کامل مثل سلمان هم که به کمال ایمان رسیدن بازم رجعت میکنن. اون معنای استفاده از دین، اون معنای استفاده از امام، اون اختصاص به دوران ظهور داره. اما در دوران غیبت به هر معنایی که غیبت امام رو بگیریم، عرض کردم هر جور، یعنی در بین ما هستن ما نمیشناسیم، یا نه یه پرده های سنگین تری از یه وقتایی توی شرایطی پرده های سنگین تری است، امام در پرده های سنگین تری با ما مرتبطن، هر چه که باشه هم طریق اتصال خدای متعال به ما هستن، هم ما میتونیم به حضرت مرتبط بشیم با طرح کلیشون، هم یک به یک میتونیم اون ارتباط باطنی رو با امام برقرار کنیم و حضور امام رو در قوای خودمون، در قلب خودمون، در باطن خودمون مشاهده کنیم. این در دوران غیبت هم ممکنه، کمان که در دوران حضور هم ممکنه. اگر هم نتوانستیم مشاهده کنیم احتجاج با ما میشه. این آیه رو ملاحظه فرمودید، فهمیدید که از شؤون الهی رو وقتی بیان میکنه میفهمد که نحنو اقرب الیه من حبل الورید، حالا در این آیه میفهمد که ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب ما که شاید باطنی ترین یا لااقل جز باطنی ترین لایه های وجود ماست، خدای متعال بین ما و قلب ما حائله. نهاد میفهمید خیلی معنای عجیبی هم داره این هیلوله، یعنی چی؟ این حائل بودن خدای متعال به وسیله حجتشه، به وسیله اسماء حسناشه، به وسیله امامه، امام بین قلب ما و ما حائله. لذا حضرت فرمودن ببینید شما وقتی میخواید هر عملی انجام بدید میفهمید بده یا خوبه. کی ترازو میکنه قلب شما رو؟ کی به شما میفهمونه؟ کی چراغ رو در دل رو شما روشن میکنه که میفهمید راه چیه، چاه چیه؟ البته عرض بکنم انسان اگر تخلف کرد، پشت به حجت الهی کرد، یه مرتبه های از احتجاج ازش برداشته میشه ها، یه مرتبه های از این روشنی برداشته میشه. ما هر فعلی میخوایم انجام بدیم یه چراغی در دل ما روشن میشه، میفهمیم این کار بده، این لقمه رو نخور، این حرف رو نزن. و همین هم به ما احتجاج میکنن. یه همینطوری که نیست، این ان الله یحول بین المرء و قلبه، این امام هست، حجت خداست که بین ما و قلب ما حائله، به ما میفهمونه که این قدمو برداریم یا برنداریم. البته اگر انسان پشت به این نور کرد تو تاریکی قرار میگیره، ممکنه دیگه نفهمه، میفهمد که یه عده‌ای به یه جایی میرسن که ختم الله علی قلوبهم، قلبشون مهر میشه، این قلبی که دائما خدای متعال حاضر احتجاج میکنه، نورانی میکنه قلبو، میفهمه آدم. این نکته خیلی مهمی است که حجت الهی همیشه با ما هست. بنابراین نت کنید غیبت امام معناش نیست که امام با ما نیست، احتجاج واقع نمیشه. به این معنا امام حاضرن، در باطن همه امام حاضرن. البته مشاهده این حقیقت مراتبی داره، ممکنه آدم خیلی توجه نکنه. این حدیث نورانی در کتاب توحید، بحث من خیلی پراکنده شده، میخواستم اینقدر حاشیه برم، خاطر مبارکتون هست که به حضرت عرض کرد، به امام صادق اون زندیق گفت که شما میگید خدا هست، انبیا آمدن 120 هزار پیغمبر به ادعای شما گفتن خدا هست، خب این خدایی که شما میگید چرا خودش در پرده رفته و انبیا رو فرستاده که حالا دعوا بشه که این پیغمبر هست، پیغمبر نیست، خدا هست، خدا نیست؟ خودش ظاهر و آشکار میامد تو میدان، دعوا برداشته میشه. حضرت یه جواب خیلی عجیبی بهش دادن. حالا به تعبیر من بهش فرمودن تو چشماتو بستی، تو وارد وادی کوری و امایه شدی، چرا میگی خدا خودشو نشون نداده؟ یه نگاه به درون خودت کن، ببین مسخر دیگری هستی، ببین چجوری آدم پیر میشه، ببین چجوری طفل میشه، نوجوان و جوان و میان سال و کهن، شما داری خودتو پیر میکنی، کسی داره ما رو میبره؟ ببین چجوری خوشحالی قصه دارت میکنن، این که همه ما میفهمیم، یه دستی عاملی ما رو قصه دار میکنه. دلیل چجوری قصه داری متحول میشی، خوشحال میشی، چجور گرسنه ای سیر میشی، سیری گرسنه، شروع کردن شمردن. خوف تو دلت هست، به امنیت میرسی، امنیت داری، به خوف یک حقیقتی داره در تو تصرف میکنه، چطور خدا امتحال خودشو به تو نشون نداره؟ منتها انسان وقتی پشت به خدا امتحال میکنه و پشت به ولی خدا میکنه، رو برمیگردونه از ولی خدا، من اعرض عن ذکری، میره تو وادی کوری. این واضحات عالمو نمیفهمه. یه آدم واضحات عالمو نمیفهمه، خدای متعال با ما هست. یه کسی اعراض میکنه، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکم و نحشره یوم القیامه اعما، کور میاد تو قیامت، تو قیامت هم که میاد که همه چی اونجا آشکاره، یوم الدین قدرت خدا آشکار میشه، اینا به یقین نمیرسن. وادی جهنم که وادی یقین نیست، وادی بهش وادی یقینه، اونجا هم تو شکه، اونجا هم تو امایان، اونجا هم در کوریان، جونیس اونجا پرده میره کنار، خدا رو میبینن و دیگه میفهمن همه عالم در دست خداست و حقیقت توحید برشون آشکار. اینطوری نیست، من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما. خدای متعال با ما هست، از ما هم به ما نزدیکتره، یحول بین المرء و قلبه، ولی میشه این ببینی؟ بله، این قربو میشه درک کرد، ولی به شرط این انسان اعراض از ذکر نکنه. اون چراغ هدایت رو خدای متعال برای همین فرستاده که ما در پرتو اون چراغ هدایت موحد بشیم، خدا رو ببینیم در درون خودمون، در بینور خودمون. اگر کسی هم رو کرد به اون چراغ هدایت، پرتو اون چراغ در درونش آمد، قلبش روشن شد، میبینه آیات خدا رو. که خیلی واضحه ما مسخریم، ما یه روزی به دنیا میمونیم از دنیا میریم. این خیلی واضحه لحظه به لحظه ما در معرض تصرفیم. منتها اون دستی که ما در ما تصرف میکنه دیدن، این یه مقداری توجه میخواد دیگه. من اعرض عن ذکری، اگر روگردان شدیم میریم تو وادی امایه و کوری، نمیبینیم حقایق جلوی ماست، ما نمیتونیم ببینیم، هست نمیشه ببینی دیگه. آیات خدا در درون ما هست نمیبینیم، در بیرون هست نمیبینیم. اگر با امام راه رفتیم، من تبع هدای، سایه به سایه امام راه رفتید، دست ما رو میذاره تو دست خدا، به هر طرف نگاه میکنید، اینما تولو فسم و بچه الله، درون بیرون ببینید، نه این همه عالم خدا امتال حضور آشکار داره. عرضم اینه که دوران غیبت امام معناش نیست که امام با ما نیست. میشود امام رو دید، با نور امام در عالم راه رفت، حجت تمام میشه، امام امامت میکنن، ارتباط با امام ممکنه، امام احتجاج میکنن. من عرض کردم این احتجاج هایی که میشه یه عده‌ای ممکنه کاملا ببینن بفهمن این کیه که داره احتجاج میکنه، کیه که داره سر دوراهی به من میفهمونه این راه رو برو اون راه نرو. ممکنه مثلا آدم نمیفهمه نباید این راه رو بره، ولی نمیدونه کی داره بهش الهام میکنه. خیلی درون ما عالم عجیبی است دیگه. فهمود که قلب مؤمن دو تا گوش داره، یک گوش درش شیطان میدمه، یک گوش درش ملائکه، یکی قوای امیرالمؤمنینن، قوای امام زمانن، یکی هم قوای شیطانه، شیاطین هستن. خب این سر و صدایی که در درون ما اتفاق میفته، اگر کسی درون خودش رو مراقبه بکنه میبینه که این صدایی کیه، صدای ملائکه است، قوای امیرالمومنین دارن حرف میزنن یا قوای شیطان هست. این در درون ما متا میگم یه کسی این سرصداها رو میشنوه نمیفهمه از کجاست، کسی وقتی میشنوه به خوبی هم میفهمه این سرصداها از کجا داره بلند میشه، کیه داره صداش میزنه، کیه داره دعوتش میکنه. امام با ما هست ولو تو عصر غیبت، احتجاج به ما اصلا حجت خداست، او نباشد که حجتی تمام نمیشه. اوست که حتی در ساده ترین احتجاج ها عقل ما رو فعال میکنه. لیتیرو لهم دفاعن العقول، میفهمیم. حالا ممکنه آدم در دوران غیبت هم به یه نقطه‌ای برسه که این حضور امام با خودش رو لمس کنه. این معنی غیبتی نیست که انسان نمی رابطه، یعنی انسان میتونه تو اصل غیبت یه جوری راه بره که حضور امام با خودش رو کاملا ببینه بفهمه. و شاید این معنای رؤیت امام از اون معنای رؤیت جسمانی جدیتر و عمیق‌تر باشه. در زمان ائمه، اونایی که در کنار ائمه بودن، همه اینجوری نبودن که اون رؤیت باطنی رو داشته باشن، حجت خدا رو با خودشون ببینن، ببینن اوست داره احتجاج میکنه، اوست داره راه و شاه و لحظه به لحظه به ما نشون میده، با عقل ما با قلب ما حرف میزنه. نبو همه که اینجوری نبودن که یه ابا وسیری پیدا میشه میگه، حالا از مخم ابو هارون میگه امام صادق من فرمودن که اینا میان برن باده مسجد الحرام بشن، دم در به مسجد الحرام حضرت نشسته بودن، ابا وسیری میگه حضرت گفتن بپرس امام صادق رو ندیدی جعفر بن محمد سلام الله علیه مجمعین، پرسیدم یکی یک گفتن نه. ابو هارون مکفوف آمد بره داخل، نابینا بود، گفتم ابو هارون امام صادق رو ندید؟ گفت من نمیبینی کوری نمیبینی امام کنارت نشستن؟ همه که اینجوری نیستن که امام رو با خودشون ببینن، ولی میشه تو عصر غیبت همی شدنیست، ارتباط با امام به این که امام رو ببینی، باطنن حضور امام رو، نور امام رو با خودت حس کنی، با نور امامت در عالم راه بری. عرض کردم ما هممون با نور خورشید راه میریم، ولی گاهی غافل از نور خورشیدیم. این که انسان متوجه بشه حضور امام رو، اون نور رو در باطن خودش ببینه، این در اصل غیبت هم ممکنه. پس به هر معنایی که شما غیبت امام زمان علیه السلام رو بگیرید، هم امام امامت میکنن، هم ما میتونیم با این طرح امامت امام مرتبط بشیم و بفهمیم که این طرح چیه، هم میشود به حدی از عرض کنم معرفت به امام تو اصل غیبت رسید که امام رو با خودمون احساس بکنیم و قدم به قدم با امام راه بریم. ما هممون باید به این نقطه برسیم. ما باید به این نقطه برسیم، غیر از اون هدایت کلی امام، مؤمنین باید به این نقطه برسن که دائما در محضر امام باشن، دائما حضور امام رو درک بکنن، دائما بفهمن امامشون ازشون چی میخواد. دیگه از خیلی محاسبات راحت میشه آدم اگه به اینجا رسید. این هم حتی در اصل غیبت ممکنه. یک معنایی از استفاده از امام هست که اون معنا جز در دوره ظهور ممکن نیست. باید این پرده بره کنار، باید اون حقیقت آشکار بشه، باید اون آیه غیبی که خدای متعال به پیغمبرشون عنایت کردن و اون آیه است که کار رو تمام میکنه، هم کار رو برای جبهه مقابل تمام میکنه. وقتی اون آیه ظهور ظاهر میشه، فرصت اونا تمام میشه. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، راجع به ظهور امام زمانه. همین که این آیه برای مؤمنین کار رو تمام میکنه، به یقین میرسن. لذا دوره ظهور امام دوره یقینه، دوره مشاهده ملکوته، همه حقایق آشکار میشه در عالم. حالا انشاءالله در باب ظهور شاید عرض بکنم چه اتفاقاتی میفته. اشرقت الارض بنور ربها، زمین روشن میشه. عجیب، میفهمد مردم از ماه و خورشید هم مستغنی میشن. چه اتفاقی میفته، چه عالمی واقع میشه که درش نیاز به این ماه و خورشید هم دیگه نیست. مؤمنین اینجوری به امامشون متصل میشن، هر کجا هستن کلام امامشون رو میشنون، هر کجا هستن امامشون رو میبینن. این اتفاقات مال عصر ظهوره. این تا ظهور واقع نشه این اتفاق به نحو کلی نمیفته، ولی در عصر غیبت با همه معانی غیبتی که داره، با تمام لطافت هایی که برای غیبت در روایات و آیات بیان شده، با همه اون لطافت ها هم میشود مؤمن به یه نقطه‌ای برسه که حضور امام رو با خودش احساس بکنه، معیت امام رو، همراهی امام رو، که معنا نداره یه جایی امام نباشد ما باشیم. که یه آقای یه موقعی می فهمود عجب این سوره توحید رو معنا میکرد که خدای متقل هو الله احد الله الصمد، همون یعنی یه جایی خدا هست تو نیستی، میشه خدا نباشه تو باشی. منتها چجوریه که آدم این خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم اینما کنتم، او با ما نباشد، ما نیستیم که. چون این همراهی خدا، ما به قول آقا میگن همراهی قیومی است، قوام ما به اوست، قیوم ماست، نگهبان او نباشد با ما که ما نیستیم که. ولی متاسفانه ما خودمون رو میبینیم، او رو نمیبینیم. امام هم همینجوریست، امام با ما هست. این همراهی تو اصل غیبت هم هست. می شودم پرده کنار برید، همراهی انسان ببینه امام با امام تو عالم راه میره. جعلنا له نورا یمشی بهی الناس. این هم خیلی عجیبه، یمشی بهیه، این نور او رو راه میبره تو عالم. مثلا مؤمن امامش او رو راهبری میکنه. روز قیامت هم همینطورا، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشون سعی میکنه با سرعت میره اونا رو میبره. حرکت مؤمن به تبع اون نوریست که یس آنورهم بین عیدیه، این سعی است که مؤمن رو میبره. فهمون نورهم امامهم، در محشرم امام ماست ما رو میبره. یه عده‌ای هستن که جعلنا له نورا یمشی بهی، اون نور در واقع مؤمن هستن در عالم راه میبره. بنابراین اصل غیبت معناش این نیست که ما نمیتونیم، نه، میشود مرتبط شد، میشود این همراهی امام رو درک کرد، با نور امام راه رفت. و مهمتر این که میشود با اون طرح کلان امامت که امام دارن مؤمنی رو پیش میبرند، میشه با او همراه شد. اصلا حالا معنی انتظارم یکیش همینه که حالا انشاءالله میخواستم نکاتی رو عرض کنم، انشاءالله فرصت گذشت جلسه آینده فیض آماده شد منم چند جمله عرض ادب کنم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله. خب این یکی دو روز روزه امام حسین یه جوری گره خورده با امام مجتبی سلام الله علیه، و خیلی هم خوبه دیگه که انسان در این ایام توسل به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هم داشته باشه. انشالله روزه رو میخونن، من فقط چند بیت میخونم انشاءالله مقدمه باشم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله تشنعن تشنه ز پا تا سر من می سوزد کار زهر است که بال و پر من می سوزد باز هم روی لبم قصه مادر گل کرد باز هم در نظرم مادر من می سوزد بر لبم روزه لایوم که یوم العاشور عالم از زمزمه آخر من می سوزد چشم وا کردم و دیدم که به صحرای غمی خیمه هاییست که دور و بر من می سوزد دختری می دود و روی لبش این آواز ام دریاب مرا معجر من می سوزد هجله ای زیر سم اسب پا شد دیدم با تن له شده نیلوفر من می سوزد در سراشیبی گودال در آغوش حسین تن بی دست گل پرپر من می سوزد آخرین زمزمه از تشنه گودال آمد قطره ای آب خدا هنجر من می سوزد آن طرف غارت پیراهن و خود و نعلین این طرف لطم زنان خواهر من می سوزد شنیده اید آخرین لحظات سید و شهدا آمدن بالین امام مجتبی وقتی صحنه رو دید تشت پر از خونابه در مقابل حضرت گریه کردن گریستن امام مجتبی فرمود ما یوبکیک چرا گریه میکنی؟ فرمود عزیز برادرم مگه میشه شما رو تو این حال ببینم گریه نکنم پرده کنار رفت امام مجتبی پرده رو کنار زد فرمود لا یا اوم که یا اوم که یا ابا عبده اون صحنه آخر عاشورا را حضرت بازگو کردند 30,000 نفر تو رو محاصره می کنند کلن یتقرب الالله بدمه گویا یه عبادتی ازشون فوت شده بر هم سبقت می گرفتند به سمت گودی قتلگان صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله